أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک توضیح کوتاهی عرض کنیم. ما قبل از که در قم این مباحثات داشتیم، تابستان ها که مشهد مشرف می شدیم، سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه 8 رو اونجا چند سال بحث کردیم. سالها که تابستان مشهد مشرف می شدیم، این دوتا سوره نورانی اونجا بحث شد، نوارش هم هست. ما یادمون نبود که سوره مبارکه حدید را در مشهد بحث کردیم. دیدم مؤسسه میگوید که نوارش هست و اینها، دیگه ما سوره مبارکه حدید و همچنین 8 را اینجا بحث نمی کنیم. از امروز به خواست خدا سوره مبارکه مجادله را شروع میکنیم. خدا را هم شاکریم برکت نماز استسقا که در بسیار از استانها انجام شد، عنایت الهی شامل حال همه بشه و دوشده. الحمدلله. سوره مبارکه مجادله. چون نوارش هست دیگر، با عمر کوتاه دیگه ما دو بار بحث بکنیم. الان هم همش به بکیا الله زندگی. دعا کنید انشاءالله به پیام برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله تسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسوا ذالکم توعدون به والله بما تعملون خبیر. سوره مبارکه مجادله در مدینه نازل شد. بخشی از احکام فقهی را این سوره نورانی به همراه دارد. سوره که در مدینه نازل شد، ضمن عنایت به اصول محوری دین، مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی را بیشتر از سوار مکی در بر دارد، مخصوصا مسائل فقهی را. در جاهلیت یک نکاحی بود به نام نکاح شغار و یک طلاقی بود به نام طلاق زهار. نکاح شغار عبارت از این بود که دو نفر تعهد می‌سپردند که دخترشون یا خواهرشون رو به عقد یکدیگر در بیارن که مهریه عقد هر کدام عقد دیگری باشد. این شخص دختر خود را به همسری اون شخص در می‌آورد که اون شخص هم دختر خود را به همسری این عقد شخص در بیاورد. این نکاح به نام نکاح شغار بود که در اسلام تحریم شده تکلیفاً و باطل شده است وضعاً و اثری بر نکاح شغار نیست. این تو فقه ما مطرحه. یک طلاقی بود به نام طلاق زهار که اگر خواستن طلاق بدن به عنوان طلاق زهار، دست روی پشت همسرشون می‌ذاشتن، می‌گفتن زهروکه که زهر امی. این صیغه را اجرا می کردن و این را طلاق می دونستن و این زن هم برای همیشه بر او حرام بود. این قسم طلاق را هم اسلام منع کرد، فرمود این طلاق نیست. یک زنی از یک قبیله خاصی که حالا سالمند شد، مورد بیمهری شوهر قرار گرفت و شوهر او را زهار کرد، با طلاق زهار خواست او از منزل بیرون کند. این زن این کار کرد، یه ناله‌ای به درگاه خدای سبحان کرد. این یک. هر دو آمدن به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض حال کردن. این زن شکایت کرد. دو تا گفتگو داشتن. یک گفتگو مال زن بود با خدا، یک گفتگوی هم در محکمه حضرت داشتن در محضر پیغمبر. قرآن خدای سبحان طبق بیان قرآن کریم دو تا سمع و شنوایی دارد. ما هم در عرفمون همینطور است، تو محاوراتمون هم دو تا سمع داریم، دو تا شنیدن داریم. در قرآن هم دو تا سمع مطرح است، دو تا نظر مطرح است، دو تا کلام مطرح است. یک سمع طبیعی که انسان هر صدایی را میشنود، خدا هم هر صوت را هر کلامی را میشنود، هر حرفی را که ما میزنیم ذات اقدس اله میشنود، چه بد چه خوب، او سمیع است، او بصیر است، همه چیز را میبیند، همه چیز را میشنود. یه سمع تشریفاتی داریم که ما هم در محاورات عرف داریم، قرآن هم این رو امضا کرده است، قرآن دارد. ما میگوییم فلون شخص حرف ما را نمیشنود. نمیشنود نه یعنی نمیشنود فیزیکی، گوش نمیدهد، میشنود اما ترتیب اثر نمیدهد. یا فلون شخص حرف ما را میشنود. کسی از فرزندش تعریف میکند، میگوید این فرزند حرف ما را میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد. خدای سبحان این حرف، این شنوایی را هم در قرآن به خودش نسبت میده. تو روایات هست، تو قرآن هست که والله سمیع الدعا، دعا را میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. خب او غیبت و سب و لعن و فحش و گناه و معصیت را میشنود، چون به کل شئ سمیع است و بصیر. اما دعا را ترتیب اثر میده. میبینید مردم چند استان گفتن یا الله، بالاخره طول نکشید که باران آمد. در چند استان این مملکت به لطف الهی گفتن خدا، خدا هم شنید و باران آمد، که امیدواریم به برکت قرآن اسرت به ناله های بچه های عبدالله این کشور را به بیگان ها نیازمند نکند. باران کافی برای مزارع ما، مراتع ما نازل بفرماید. فرمود من به دعا گوش میدم. یعنی چی؟ والله سمیع الدعا. تو روایات و ادعیه امام هست بگید خدایا انک سمیع الدعا، یعنی گوش میدی. اگر یک کسی میگوید فلون شخص حرف مرا گوش میدهد، یعنی اگر من یه خواهشی کردم عمل میکنم. خدا این سمع را هم دارد، او سمیع الدعاست. او ممکن است سب و لعن را گوش ندهد. اگر کسی به کسی بد گفت، نفرین کرد، خدا گوش ندهد و عمل نکند و ترتیب اثر ندهد. اما ممکن نیست کسی دعا بکند و خدا گوش ندهد. والله سمیع الدعا. این زن ناله کرد. این دو تا سمع در کنار هم تو همون اوائل سوره مبارکه جا مجادله آمده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. این زن ناله کرد، گفت حالا من سالمند شدم، شوهر میخواد من رها کند، من چه کنم؟ این دعا را خدا گوش داد و مشکل این زن را حل کرد. بعد فرمود والله یسمع تحاورکما. این دو نفر آمدن، هم اون شوهر نامهربان و هم این زن است هم دیده، آمدن در محکمه تو دارن شکایت عرض میکنن، تو میشنوی محکمه اینها رو اداره بکنی، خدا هم میشنود. فتحسر ان لله سبحانه تعالی سمعین. چه این که برای او دو نظر هست، برای او دو کلام هست. خدا به کل شیء بصیر است، مگر میشه چیزی خدا او رو نبینه؟ نه تنها والله به کل شیء بصیر است، تو همون آیات 60 به بعد سوره مبارکه یونس گذشت که همین که وارد عمل میخواد بشید خدا میبیند دیگر. ما تسلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن استفیزون فی. همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم، پس به کل شیء بصیر است. اما همین خدا یه عده را نگاه نمی کند، لا ینظر الیهم یوم القیامه. همین خدایی که با همه دارد حرف میزند که اگر کلمات الهی را بشنود دریاها مرکب بشوند، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، همین خدا با یه عده حرف نمیزند، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یه عده را نگاه نمی کند. ما هم در محاورات عرفی هم اینجوری میگیم، فلان بزرگوار ما رو نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی. پس فتحصل ان لله سبحانه و تعالی نظرین رؤیتین. چه اینکه کلام هم همین طور است، خدا با یه عده حرف نمی زند، لا یکلمهم الله یوم القیامه، با یه عده کاملا حرف می زند، و کلمهم فی ذات عقولهم. این نهج البلاغه چقدر نورانی است. در همون خطبه حمام که تقریبا 20 صفحه است به مرحوم سید رضی، 6-7 صفحه شو نقل کرده، بقیه را متفرقا در نهج البلاغه کرده، شاد بخشای را اصلا در نهج البلاغه نیاورد، این که حضرت فرمود ینهدر و ان سیل، گفت و گفت و گفت تا شنونده جان داد دیگر. در پایان اون سخنرانی که در خطبه حمام که سفلی المتقین، این تقریبا 20 صفحه هست، اونی که تو نهج البلاغه هست 7 صفحه تقریبا هست، بقیه پراکنده است. در بعض از خطبه هایی که 200 اونجا هست، اون 4 سطر است. در بخش های از اون سر خطبه ها دارد که ذات اقدس الا و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا با عقل اینا حرف زد. خب اینا نه پیغمبرن نه امام، خب چرا ما اینجا نباشیم؟ اگر حضرت درباره این گونه از مستمعان خدا سخن میگوید، اینا که نه پیغمبر بودن نه امام، فبود مردان الهی کسانی هستند که وقتی قلبشون پاک بود با خدا مراجعات کردن، خدا هم با اون حرف میزند. و کلمهم فی ذات عقولهم. پس خدا داد لله کلامین، خود لله نظرین، لله رؤیتین، لله سمعین. در اینجا هم فرمود حرف این زن را شنید، حرف دو نفر را شنید. خب حرف زن را چی را شنید؟ این زن ناله کرد دیگر، الان تو این دعای باران همه ناله کردن دیگر، چندین استان گفتن یا الله. امیدواریم این ادامه داشته باشد، فیض بیاید و بدی ما و بدی برخی از مسئولان ما را نگاه نکند، شهدای ما را، بزرگان ما را، جانبازان ما را، مجروحان ما را، اینا را نگاه کند و این مملکت را به بیگانه نیازمند نکند. دعا یقینا مؤثر است. خب چطور یه زن ناله می کند، خدا گوش می دهد و در قرآن بگوید ما شنیدیم، شنیدیم یعنی شنیدیم. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خب نه این که ما شنیدیم این آمده گله کرده، خب این که بعدن گفته والله یسبه و تحاورکما، خب این آمدن تو محکمه، اون زن حرف خودش می زنه، این مرد حرف خودش می زنه، اینا خب پیغمبر شنیده، ذات اقدس را شنیده، اما ناله اون زن را اول شنید. قد سمع الله قول التي تجا، این برای همیشه زنده است دیگر، این کتابی است الی یوم القیامه، فرق نمی کند. حالا اون روز اون زن اینجور ناله کرد، ما امروز اینجور ناله میکنیم دیگر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مشکلش حل کرد. فرمود این نکاح، این زهار باطل است در اسلام. پاسخ داد که ما این قانون رو امضا نکردیم. زهار طلاق نیست، یه معصیتی است. مرد حق ندارد دیگه به سراغ زوجه بره، زوجه زوجه است، زوجه زوجه است، طلاق نیست، این کار باطل است. او اگر بخواهد آمیزش کند باید کفاره بده تا دیگه از این حرفا نزنه. این استجابت ناله اون زنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. یعقوب سلام الله علیه گفت انما اشکو بسی و حزنی الى الله، یعنی شکایتشون رو به الله ببرند. اگر کسی، این بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه است، فبود و انا الزعیم لمن لا یحجس فی قلبه الا الرضا و قضا الله ما دع الله الا استجاب الله. فرمود من ضامنم اگر کسی قلبش صاف باشد، راست بگه، جز از خدا چیزی نخواهد، یقینا دعاش مستجاب میشه. فرمود من ضامنم. غیر از معصوم کسی میتونی همچه حرف بزنه؟ این از طرف کی ضمانت میکنه؟ از طرف خدا را ضمانت میکنه دیگر. فهمو و انا الزعیم یعنی زائمه، و انا الزعیم و لمن لا یحجس فی قلبه الا الرضا با ما قضا الله، این که خدا ادعاشو مستجاب کن. حالا ایده زیادی ناله زدن، بالاخره بارون آمد دیگر. این خداست والله. غرض این است که این سمع ها کاملا از هم جداست، نگاه ها کاملا از هم جداست، کلام ها کاملا از هم جداست و شهود ها و استجابت ها کاملا از هم جداست. فرمود زهار ما برداشت، زهار امضا نکردیم، ما یه کار لغوی او کردیم. او اگر بخواهد، تو زن او هستی، باید هم باشی تو خونش. او اگر بخواهد نزدیک بشه به تو، باید کفاره بده. این اجابت ناله این زن است. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. خب مگه اینا چقدر اهل نماز شب بودن؟ یه زنی بود تازه مسلمان شد دیگه. والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بكل المعنيين بصير بكل المعنيين. چون همین خدا در همین قرآن فرمود من یه در نگاه نمی کنم دیگه، در همین قرآن فرمود من با یه در حرف نمی زنم دیگه. ما اینکه این دریاها مرکب بشن لنفه در بحر قبل انتن فدن کلمات و رب بینیم، پس با یه در حرف می زنه، با یه در حرف نمی زنه. منتها وجود این مارک استعمیر رو باز کرده، فرمود و کلمه هم فی ذات عقوله هم و ناجاه هم. خدا با اینا مناجات کرده. تو این مناجات شعبانیه خب از غرر ادعیه ماست دیگر. میبینید اول بخش مناداته، انسان وقتی دور است میگه یا الله یا الله یا الله یا الله، وقتی احساس قرب میکنه نوبت به مناجات میرسه، چون وقتی نزدیک شد جای نجواست، جای ندا نیست که. وقتی احساس بعد میکنه یا الله میگه. وقتی گفت و گفت، شما بینید این روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده همه قدم به قدم سیر و سلوک دیگه. فرمود ده بار بگو یا رب یا رب یا رب. حالا که احساس قرب کردید که جای یا نیست که، بگو رب. این رو اگر شما به یک نحوی بدی به این رب منادای محذوفی است که حرف یاش حذف شده، ولی به یک محدث که میگه، میگه اینجا جای یا نیست. یا اون ده بار بود یا رب یا رب یا رب یا رب، بعد از اون ده بار که دیگه نمیگن یا، که این چون دنبال رفع و نصب میگه این رب 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 این ده تای بعدی یا حذف شده، جای حذف یا نیست، تموم شد. یا وقتی منادات به مناجات رسیده دیگه جای یا نیست، دنبال کسره و فتحه نباش. این رو که مرحوم کلینی نقل کرد دیگه، که ده بار بگو یا رب یا رب یا رب، بعد وقتی احساس قرب کردی بگو رب 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 ربی کذا ربی کذا، نه که یا رب. این تازه مرحله میانی بین منادات و مناجات. وقتی که به مناجات تاب رسید، تو اون بخشای مناجات شعبانه دارد که ناجیت تو که بعد اون مرحله نهایی که انسان دیگه حق حرف ندارد، تو های مناجات شعبانه‌ای هست که خدایا دیگه نوبت من تموم شده. اون مرحله که باید منادات باشد، گفتم یا رب. اون مرحله که باید مناجات باشد، با تو نجوا کردم، اما حالا نوبت توست، من باید گوش بدم. ربه ناجی تنی تو منا مراج با من مجاد بکنی، لاحظ تنی تو منا باید ببینی، من که منا با تو را دیدم، منا دیدم دیگه. وجعلنی ممن ناجی تنی فی لحظ الجلال که فی سعیق الجلال که، تو با من حرف بزن که من بیهوش بشم. این سعیق مال مناجات خدا با بنده است دیگر. به ما نگفتن اینا رو نخون، که گفتن این راه باز شما میدونید بخونید، اما ما حالا لفظاً میخونیم، ولی به ما گفتن که راه بازه دیگه. دیگه نگفتن این رو نفهم، که گفتن بفهم. حالا ما درک نمی کنیم ولی میخونیم، ولی راه بازه. بالاخره اونقدر هست که به ما گفتن بخوانید و بفهمید. اقرا ورقا فاجعلنی ممن ناجیته فی لحظ الجلال که فی سعیق، من بیهوش بشم بخون. خب اینجاست که وجود بارک از تعمیر دارد که بعضی ها خدا با اونها مناجات کرده، با اونها سخن گفته، هر دو در نهج البلاغه است دیگر. فناجاهم و کلمهم فی ذات عقولهم، اینا مال امامزاده ها که نیست، که مال ما هاست دیگر. غرض این است که عملم شده. خب وقتی یه زنی تازه مسلمان ناله میکند، خدا جواب میدهد، در قرآن نازل میکند، خب چرا ما نباشیم؟ فرمود او سمیع است به هر دو معنا، بصیر است به هر دو معنا. شما ناله بزن ما میشنویم. همین. بعد میفرماد به این که اینا رو تهدید کرد. حالا حب چیه؟ خدا شنید چی کار هم شد؟ خدا شنید دیگه. نه شنید یعنی گوش داد، نه خیر، ترتیب اثر دیگر. وقتی ما گفتیم ان الله سمیع الدعا، ترتیب اثر میده چی کار میکنه؟ یعنی قانون صادر میکنه، حکم صادر میکنه دیگر. اون حکمی که صادر کرد چیه؟ بود الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم. خب اگر ما گفتیم یه پیشنهاد دادیم به این آقا، این آقا شنید، وقتی شنید بالاخره یه چیزی امضا میکنه، نامه مینویسه، حرف میزنه دیگر. نه این که حالا شنید گوش داد بی ترتیب اثر نداد، که می ترتیب اثر نداد میگیم گوش به حرف ما نداد. اینجا میگه گوش به حرفشون داد. گوش به حرفشون داد یعنی چه کار کرد؟ قانون صادر کرد، گفت زهار باطل است، طلاق نیست، این زن زن اوست، مرد اگر بخواهد نزدیک بشه بس چون کار بدی کرده بود کفاره بده. این داست. الذین یظاهرون منکم من نسائهم، قاعده کلی است، یعنی این شأن نزول خصیصه ای ندارد. بعضی از امور است که مخصوص خاندان است، مثل جریان کساب و آیه تطهیر و اینا، اما یه قانون کلی است. حالا چه مربوط به اینها، چه مربوط به زنهای دیگر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، اونا میگن زهر رو که زهر امی، این نخ اینطور نیست، زهرش مثل زهر ام نیست، این مادر او نمیشه، که این زن اوست. چرا؟ چون این امهاتهم الا الله ولدنهم، مادر اینا همون است که اینها رو به بار آورده. البته این حصر حصر نسبیست، نفسی، حصر اضافیست. حقیقی مادر در اسلام که مسئله محرمیت را به همراه دارد، ام از مادریست که ولد نهام و ام از مادریست که ارزع نکم. در آیه 24 23 سوره مبارک نساء فرمود انسان دو تا مادر دارد، یه مادری که او را به بار آورد، یه مادری که او را شیر داد. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اینا نسب، و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اینا رضا. پس اون چه که در این بخش از سوره مارکه مجادله دارد یه حصر نسبی است نه نفسی. مادر تر اسلام تنها اون نیست که انسان را به دنیا آورده، اونم که شیر داده مادر انسان محسوب می شود. تا حدودی البته وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مادر رضایی داشت که حلیمه سعدی که خیلی احترام می کرد، یک همشیر رضایی داشت که اونم خیلی احترام می کرد. اون مادر رضایی حضرت متوجه نمی شد که چرا پیغمبر فقط یک پستان را قبول می کند. این رو ابن هشام تو سیرش دارد. خب هر وقت یک پستان را دهن حضرت می داشت قبول می کرد، می خواست پستان دیگر را به دهن حضرت بدارد اصلا قبول نمی کرد. این رازش متوجه نمی شدن. بعدها فهمیدن که حضرت بنها می فهمند که من یک همشیر هم دارم، حالا یا خواهر منه یا برادر رضایی منه، این پستان مال اوست، من در سهم برادرم یا خواهرم تصرف نمی کنم. خب این در دوران شیرخوارگی دیگه. اون مادر اون حلیمه سعدیه که متوجه نمی شد این راز چیه، که این رو ابن هشام تو سیرش نقل. غرض این است که حضرت در این قسمت فرمود الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم. پس زهار طلاقی است باطل، مثل اینکه شغار یک نکاحی است باطل. و اینها در جاهلیت این حرف می زدن و انها لیقولون منکرا من القول و زورا. حالا آمد و این کار را کرد، این معصیت را کرد یا این اشتباه را کرد، ولی راه بازه، بالاخره راه اینه که کفاره بده، مسئله حل است. و ان الله لعفو غفور، راه شب اینه. و الذین یظاهرون من نسائهم، بعد بخوان با همسرشون زندگی کنن، آمیزش کنن، ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، باید کفاره بدن، اول بنده آزاد کنن. اگر بنده نبود سیاب شهرین متتابعین، ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اگر بنده آزاد کردن مقدورشون نبود، فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، این قبل ان یتماسا را هم در آیه قبل ذکر کرده هم در آیه بعد ذکر کرده، مساس به تماس جنسی حاصل نشود. اگر این کفاره دوم هم مقدور نبود، فمن لم یستطف اطعام و ستین مسکینا ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله و للکافرین عذاب علیم، این میشه والله یسبعو. حالا یه دو تا مسئله مربوط به مطالب قبلی بود که باز ذکر میشه. این روایتی که قبلنش ذکر شد که مرحوم ملیسی رفت کرد، بعضی از فضلا حفظه الله اینجا این روایتی پیدا کردن. مرحوم ابن باوه قمی در علل و شرایع از ابن المتوکه عن سعد آبادی عن البرقی عن عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه عن حرب عن شیخ بن بنی اسد که یقال له امر عن زریح، این زریح محاربی از اصحاب خاص بود، عن زریح عن ابی عبدالله علیه السلام که قال اصحاب بعیرن لنا علتون، حضرت فرمود به این که ما شطوری داشتیم این بیمار شد دیگه، و نحنو فی ما این لبنی سلیم، ما داشتیم مسافرت میکردیم این شطور آسیب دید و بالاخره باید این رو نهر میکردیم دیگه، فقال الغلام لابی عبدالله علیه السلام، اون کسی که همراه امام صادق سلام الله علیه بود، عرض کرد یا مولای انهره، ما اینجا رو نهر بکنیم برای که اینجا روستایی است و یده استفاده میکنن. قال لا، اینجا نهر نکن، تلبس، یه مقدار صبر بکن. فلما سرنا اربعت امیالن، حضرت اونجا دست نگه دار، اینجا نهر نکن. فرمود ما وقتی که چهار میل، هر میلی تقریبا 2 کیلومتر است، 4 میل رفتیم، قال یا غلام انزل، پیاده شو، فنهره، این شتر رو نهر کن. چرا؟ برای اینکه اونجا اموی و مروانی بودن، همینایی بودن که کربلا رو تشکیل دادن، اینجا این حیوانات بیابان بخورن بهتره تا اونها. لأن تأكلها سبا أحب إلي من أن تأكلها الأعراب، أعراب غير از عربان، خب اینا همونه، خب این حیوانات بیابون بخورن به اینا، مذهبی کسی نیستن که تو بیابون هستن دیگه. خب اگر خدای سبحانه میفرمود اولئک الأنعام بل هم أضل، پیغمبر خدا هم اونجور حکم میکند، امام الهی هم همینجور حکم میکنه. خب فهم بود این، مگه اینا جمع نشدن؟ اینا قربت الله آمدن کربلا دیگه، اینا که از شام نیامدن که. شما در ذره که 1 هفته 30,000 نفر، اینا از شام که نیامدن که، اینا از همین چند قدمی آمدن دیگه. مگر ممکن بود از شام کسی لشکرکشی بکنه در ظرف 1 هفته کربلا رو پر بکنه؟ خب اینا اینجوره. خب حالا چرا ما به اینا بدیم؟ ما این حیوانات که کار ما ندارن که اینا بخورن. قرار اینه که اونها با این که مظهر رأفت الهیان گاهی ندارن. یه سوالی مربوط به علم دینی بود که این رو اینجا مطرح کنیم و بحث رو پایان ببریم. در جریان علم دینی مستحضرید، اگر کسی اصل علم قبول نداشته باشه، شکاک باشه، صوفیست باشه، معرفت شناس نباشه، معرفت را وهم و خیال و پندار بدونه، علم را منکر باشه، این نمیتونه بحثی از علم دینی داشته باشه. این یک. و اگر کسی معرفت شناسی رو قبول داره، صوفیست نیست، اهل سفسطه نیست، واقعیت رو قبول داره، ادراک واقعیت رو قبول داره، اما معاذالله دین رو قبول نداره، این همونطوری چون دین رو قبول نداره، همونطور که تفسیر را علم دینی نمیدونه، از باب سالبه به انتها موضوع، فقه را علم دینی نمیدونه، از باب علم موضوع، صحراشناسی و دریاشناسی و آسمانشناسی و ستارشناسی را هم علم دینی نمیدونه. پس اگر یک کسی ملحد بود، نباید توقع داشت که فیزیک و شیمی را علم دینی بدونه. اگر کسی علم را قبول داره، یعنی صوفیست نیست، سفسطه باز نیست، یک، دین را قبول داره، میگه خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، دو، این داره تو دانشگاه تدریس میکنه، سه، این یقینا زمین شناسی را چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، علمی و علم دینی است، چون تمایز علوم در بین احتمالات پنجگانه به تمایز موضوع است، نه به تمایز اغراض، نه به تمایز محمولات، نه به تمایز نسب، نه به تمایز سنخه مسائل، بلکه اون قول پذیرفته شده این است که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. موضوع علم اگر خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، اثر خدا بود، این علم علم دینی است. قبول و نکول استاد یا شاگرد یا مصنف یا مؤلف که دخیل نیست. کسی دارد درباره زمین یا دریا بحث میکند، 100% این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا بحث میکند. حالا چی میخواد اون آقا قبول داشته باشد نداشته باشد. والحمدلله رب العالمین.